ارزم به خدمتون که من یه دو کلمه برمیگردم به گذشته. گفتیم وقتی شاهنامه رو با تاریخ‌های دیگر همزمان و از جمله به خصوص با تاریخ طبری که مقایسه می‌کنیم، یکی از مسائلی که توجه رو جلب می‌کنه اینه که در تاریخ طبری جهان آفریده خدای است، دانای مطلق، توانای مطلق، و با این پیش‌فرض تاریخ نگاشته میشه، از تاریخ پیغمبرها گرفته تا تاریخ پادشاهان تا زمان نویسنده مؤلف. گفتیم در شاهنامه این بنیاد، این شالوده وجود نداره، بلکه بنیاد آفرینش و بر اساس اون بنیاد تاریخ در شاهنامه دوگانه است، نیکی و بدی، اهورمزدا و اهریمن، و همین قضیه رو عوض میکنه. حالا برنمیگردم، ولی در اونجا در تاریخ طبری یک سلسله مسائل، پیش آمدها و رویدادها هستش که قدسی چون و چرا بردار نیست و در شاهنامه چنین چیزی باز نیست، و شاهنامه تاریخی رو می‌نویسه که ممکنه بعضی جاش درست باشه، ممکنه بعضی جاش درست نباشه، جای تردید باشه از نظر مؤلف، نه خواننده های بعدی. و بین یکتایی قادر مطلق و بین این بینش دوگانه، دوگانی یا ثنوی، یه تناقضی وجود داره و نشانه های این تناقض رو در اثر فردوسی میبینیم، پریشانی حیرت شاعره که در کتاب منعکس میشه و به تاریخ فردوسی راه پیدا میکنه، و از طرف دیگه به این تاریخ، به تاریخی که شاهنامه است، یک خصوصیت اخلاقی و حماسی میده. خصوصیت حماسی میده برای اینکه دو نیرو هستن که با هم دیگه در نبرد و کشمکش هستن، این منتقل به تاریخ و به بشر میشه، به زندگی آدمی میشه، به این ترتیب یک کاراکتر، یک خصوصیت، خصلت حماسی پیدا میکنه و خصلت اخلاقی میده به تاریخ، برای اینکه یکی از این دو نیرو نیکه، یکی از این دو نیرو بده. به این ترتیب حماسه و اخلاق دو شالوده‌ای هستن که این تاریخ بر اساس این شالوده‌ها بنا میشه و پیش میره. و حالا وارد این بحث نمیخوام بشم، فقط یادآوری میکنم که همین وجود یک شالوده اخلاقی تمام تناقض‌هایی که در اخلاق آدمی وجود داره، در امر اخلاق و در کاربرد اخلاق در زندگی روزانه وجود داره، این هم منتقل به تاریخ میشه خوشبختانه، و باعث غنی کردن و غنی شدن این تاریخ میشه. به هر حال قبلا گفته شد، الان هم یادآوری میکنیم، که یک سلسله داستانها، پیشامدها و رویدادهایی هستش که شاعر اونها رو انتخاب میکنه، و یک سلسله دیگه رویدادهایی هستش که شاعر اونها رو بیرون میگیره از کارش، و از طرف دیگه میگه که گر از داستان یک سخن کم بودی، روان مرا جای ماتم بودی. عرض شد که چطور ممکنه یه تعدادی از داستان ها بیرون ریخته بشه، یعنی یک تاریخی در حقیقت اختراع بشه، شاید بشه اینطور گفت، به تاریخی که به دلخواه مؤلف اختراع بشه و بعد هم فردوسی ادعا بکنی که هیچ سخنی از این کم نشده، چون میدونیم که چه داستانهایی رو وارد کرده و چه داستانهایی رو بیرون ریخته. از جمله مثلا رستم و سهراب یا بیژن و منشی از داستانهایی هستش که علما و فضلایی که مسئله رو مطالعه کردن میگن جزء داستانهای دخیله در شاهنامه، و داستان آرش و چند داستان دیگه از داستانهایی هستش که یا افسانه اینها که فردوسی به اونها نپرداخته. انگیزه این کم کردن و کاستن یا اضافه کردن چیه؟ و چطوره که اون چیزی که باور نداره میسرایه، به نظم در میاره و بعد میگه که از صورت داستان بگذرید، به صورت داستان توجه نکنید، بلکه به رمز داستان توجه کنید. من گمان میکنم که رمز کار رو حالا به زبان خود فردوسی بگیم، باید از اینجا پیدا بکنیم که فردوسی مورخ به یک معنا نیست. همون گفتگویی که در جلسه پیش با سرور بود، یک حالت دوگانه داره، مورخ نیست بلکه شاعره. و البته اون جنبه شاعری نخستینه و جنبه مورخ بودن تاریخ نگاریش بعدیه. منتها موضوع شعرش و موضوع کار شاعریش تاریخه، و چون شاعره بینای اون جنبه از چیزها، پدیده ها و حقایق هست که معمولا کسی که شاعر نیست اون رو نمیبینه. یعنی شاعر بینای اون جنبه نادیدنی چیز هاست، فعلا شاعر نیست. و خود شاعر هم کلمه شاعر به معنای دارنده شعوره، کسی است که دارای آگاهی و شعورم در این بافتا، در این کنتکست به معنای آگاهی و معنی عام کلمه است. یونانی ها هم به شاعر میگفتن پوئت به معنای آفریننده، یعنی شاعر چیزی رو از خودش خلق میکرد، که هر دو در حقیقت در یه جا این دوتا مفهوم به هم میرسه. شاعر چیزی رو عرض میکنه که یا دیده نمیشه یا نبوده و ایجاد میکنه. حالا با این توجه فردوسی به عنوان یک شاعر بزرگ در ضمیر باطنش، در کنه وجودش، حتی ندانسته بدون اینکه به این مسئله آگاهی داشته باشه، یک دریافت و یک بینشی داره از گوهر و معنای فرهنگی که در اون فرهنگ به سر میبره، به سر برده، در اون فرهنگ زاده شده و با اون فرهنگ بزرگ شده. به این ترتیب اگر این فرض درست باشه، در حقیقت بینای اون سوی چیزهاست که نادیدنی هست، به چشم نمیاد، به شعور معمول و آگاهی معمول در عرصه آگاهی عادی نیست. بیاری چیزها رو ما نگاه میکنیم اما نمیبینیم، یا اگر میبینیم زبانمون از گفتنش عاجز، برای اینکه شاعر نیستیم، توانایی گفتن نداریم. فردوسی کاری که میکنه اینه که نه تنها میبینه، هر شاعر بزرگی نه تنها میبینه بلکه این توانایی رو هم داره که میتونه اون چیزی رو که نادیدنیش وقتی دید به بیان در بیاره. همین استنباط من گمان میکنم که دیگران همین استنباط رو، باز مسئله خودآگاهی رو بزنیم کنار، همین استنباط در فرهنگ ما از شاعر وجود داره. برای اینکه لقبی که به حافظ میدیم، یعنی مردم دادن داده شده، لسان الغیبه، زبان عالم غیبه، زبان چیزی هست که اون چیز غایب از ما بید. و حالا در مورد لسان الغیب در حقیقت اصطلاح خود حافظ هم از اون قایل و از نظر رو میسرایه. عرضم به خدمتتون که مولانا کاشف اسراره، هر جا ازش صحبت میشه به عنوان کاشف اسرار ازش صحبت میشه. در مورد سعدی لقبی که بهش داده شده از طرف فارسی زبانا افصح المتکلمینه، شیخ سعدی افصح المتکلمینه بهش میگفتن، یعنی به هر حال کسی چون مثل اون نمیتونه بیان بکنه. همه این خصوصیاتی که این لقب هایی که به شاعرهای بزرگ داده شده نشون میده که چه استنباطی از اینا هست. همین استنباطی که گفته شد، اونا چیزی رو میبینن، چیزی رو بیان میکنن و به بهترین وجه بیان میکنن که معمولا یا مال عالم غیبه یا رازیه که کشف میشه. در مقدمه داستان رستم و اکوان دیو هم همین استنباط رو به جور دیگری باز ما از فردوسی می‌بینیم. البته همین استنباط به صورت‌های مختلف در شاهنامه آمده، ولی من یک قسمتش رو دارم نقل می‌کنم برای اینکه سر و ته حرفم دیگه با هم دیگه سازگار باشه. و اون چیزی هستش که در مقدمه اکوان دیو میاد که میگه فقط روان‌های روشن در می‌یابند اون رمزی رو که در این داستان هست و به صورت داستان نباید نگاه کرد، بگردید اون رمز رو پیدا کنید، رمزی که خودش پیدا کرده و داره برای ما بازگو میکنه. در مقدمه میگه جاش تو خالقی دفتر دومه، میگه ایا فلسفه دان بسیار گوی، بپویم به راهی که گفتی مپویه، سخن هرچه بایست توحید نیست، لازمه توحید نیست، به ناگفتن و گفتن او یکیست، گفتن و ناگفتن شیکیه بیهوده است، گفتن از این صحبت شد تو را هرچه بچشم بر نگذرد نگنجد همین در دلت با خرد، فقط خرد تو دریافت کننده چیزهایی هستش که به چشمت میاد، اون چیزی که به چشمت نمیاد میگه قبول نیست. تو گر سختی راه سنجیده گوی، نیاید به بن هرگز این گفته بوی. اگه آدم با شعوری هستی، اگه آدم سنجیده هستی، حرف سنجیده بزن. جهان جهان پر شگفتی است و جان کلام اینجاست، به هر حال جهان پر شگفتی است چون بنگری، اما ندارد کسی آلت داوری. اون وسیله‌ای که بتونه این شگفتی ها رو درک بکنه در بیاره، اون رو نداره. البته خودش هم فردوسی بارها گفته مدعی نیست که همه این حالت داوری رو داره. خب اینجا در فردوسی مثل بعضی جاهای دیگه به عقل استدلالی فیلسوفا میتازه و چند جای دیگه هم همین کار رو میکنه. البته وقتی که صحبت عقل رو میکنه فردوسی در اینجا، همونطوری که ناصر خسرو و فلاسفه اسلامی دیگه، عقل به قول فرنگی ها چند تا پرمیس داره در فکر اسلامی، یا چند تا پیشفرض بگیم داره. اول توحید، بعد نبوت، بعد معاد. این سه تا قطعیه. یعنی فلسفه اسلامی از جای شروع میکنه که پیشا پیش این سه تا اصل رو پذیرفته باشه. اون وقت عقلی که اینجا وجود داره بعد از این که این، یعنی این پیشفرض ها یا این حد و مرز رو که پذیرفت، دیگه تمام کار عقل یا کار فلسفه استدلال در این حیطه است و برای اثبات این اصوله، یا اگر با این اصلا کاری نداره اینها رو ثابت شده گرفته. و مرز بین کلام و فلسفه در نتیجه در اسلام خیلی مرز نامشخصیه، دائم بین هم دیگه قاطی میشه و متکلمین هم فلاسفه رو قبول نداشتن هیچ وقت. به هر حال این الان یه حاشیه بود که رفتم، اما این حاشیه رو برای این رفتم که بگم کلام فردوسی در اینجا وقتی که از فلسفه دان بسیار گوی صحبت میکنه، مخالفت با فلسفه به عنوان فکر نیست، به عنوان ابزار فکر کردن و اندیشیدن و خود اندیشه نیست ابدا، به دلیل اینکه فقط با فلسفه مخالفه یا با فیلسوفی مخالفه که در اثبات یا نفی وجود خدا بحث میکنه. اون چیزی که البته بدون هیچ نوع مشابهتی، باز من این نوع تشبیهات رو خود فکر میکنم که عوضیه، ولی میبینیم که قرنها بعد کانت هم به هر حال همین رو میگه، یک وجود خداوند از جمله آنتینومی هایی هست که به نظرم بهش میگن قضیه ذوحدین. هم خلافش درسته، یعنی اثباتش ناممکنه از نظر کانت و هم نفیش ناممکنه. به هر حال مسئله هست که او بهش نمیپردازه و میگه این امر ناممکنه. به هر حال خب خیلی از فیلسوف های نقیده رو داشتن. فردوسی هم به این معنی با فلسفه و یا فلسفه دان بسیار گوی مخالفت میکنه، برای اینکه فقط اشاره‌ای که میکنه درباره توحید که میگه گفتن و ناگفتنش بیهوده است، اثبات امر. وگرنه در جاهای دیگه میبینیم که فردوسی با ستایش یا با احترام زیاد از فیلسوف صحبت میکنه به عنوان اندیشمند و دانا، دارنده دانش. از جمله در بخش ساسانیان کید پادشاه هند چهار چیز شگفت داره که هیچ کس ندیده و نداره وقتی که صحبت میشه. این چهار چیز، چهارمیش، چهارم نهان دارم از انجمن، یکی فیلسوف است نزدیک من، همه بودنی ها بگوید به شاه، زگرزنده خورشید و رخشنده ماه. البته اینجا فیلسوف به معنی کسیه که به اسرار طبیعت آگاه و مطابق قدمی و عقیده یه قدمی ها که منجمی گرده هست گردش ستاره هم تاله نمیتونم اشخاص رو می دیدن و سعد و نصر اوقات رو خبر داشتن و غیره، که این یه عقیده عام می بوده. فیلسوف هم در اینجا کسی هستش که این دانش طبیعت رو داره، طبیعت رو می شناسه، علم طبیعت داره. و یا در جای دیگه میگه که یاد داشته اینجا کردن، پادشاه هند از جمله به سبب وجود یه همچین مرد خردمندی از هجوم اسکندر در امان میمونه، مملکت نجات پیدا میکنه. یا در جای دیگه همین فیلسوف سترگ سیم و زر اسکندر رو نمیپذیره و میگه من گوهری دارم بدون ترس از دزد، چون که دانش به شب پاسبان من است. فیلسوف صحبت از دانش میکنه. خرد تاج بیدار جان من است. به این ترتیب مخالفت فردوسی با یک نوع از فیلسوف هست، یک نوع از فلسفه. جای دیگه با یک کمی ستایشی از فیلسوف نوبت میشه. چون کتاب خیلی عظیمه، بعضی وقتا ممکنه که آدم به اشتباه بیفته. بگذاریم از اینکه شعرا حرفهای متناقض فراهم دارن، نمونه عالیش حافظه و دلیلش هم اینه که اونا خوشبختانه اسیر یک سیستم فکری فلسفی معمولا نیستن، بلکه تأثیری رو که از در آنات و لحظات گوناگون از هر جایی که میگیرن اون به زبان میاد. به این تأثیرها گوناگونه و اکثرا هم متضاده، همون تضادی که در فکر و در حسیات آدمی توی شعرشون پیدا میشه. فردوسی میگه که جهان پر از شگفتیه و ما وسیله ابزاری نداریم برای سنجیدن این شگفتی ها، و این گردون گردنده و این فلک و این سازمان پیچیده و در هم بافته رو چطور میشه با یک دانش اندک کسی که مدعی فیلسوف هم نیست، فلسفه دانه، مدعی دانستن فلسفه هست، چگونه میشه این رو دریافت؟ در نتیجه فیلسوف وقتی که داستان اکوان دیو رو بخونه با این سازگار نیست، موافق نیست، ولی خردمند باید در جستجوی راز این داستان باشه. البته برمیگردیم به این که از دیدگاه فردوسی خب اون رمز چیه، اون راز چیه. اگه بخوایم خرد رو به کار بندازیم و مدعی خرد باشیم، بخوایم اون راز رو پیدا بکنیم، این چی خواهد بود؟ یکی از چیزهایی که میشه فکر کرد اینه که کلید فهم تاریخ ایران باستابه یا زمینی شده، اگر بشه گفت سرگذشته کیهانه، گردش جهانه بر زمین، جنگ اهورمزدا و اهریمن و رستاخیز سوشیانس ها که قبلا راجبش فکر میکنم که نسبتا زیاد صحبت کردیم، این رو ما جنگ نیکوبت و رستاخیز رو ما در جنگ ایران و توران و در نهایت در پایان جنگ دوازده رخ که طولانی ترین و بزرگترین جنگ شاهنامه است، با پیروزی کیخسرو و با پادشاهی او و رفتن او به جهان دیگه در نهایت قدرت و عدالت و دادگستری میبینیم. ایران در جانب اهورمزدا، توران در جانب اهریمن، رستاخیز از آن کیخسرو و این به قول فرنگی ها پترن، اون طرح بزرگ تاریخی هستش که در دوره حماسی، در دوره پهلوانی ببخشید، در دوره پهلوانی شاهنامه آغاز میشه و دوره پهلوانی شاهنامه هم گمان میکنم کما پیش با کیخسرو پایان پیدا میکنه. البته بعدش داستان رستم و اسفندیار هست که یه داستان پهلوانی دیگری است، ولی یه داستانه. دوره گشتاس دوره حماسی نیست، دوره لهراس حماسی نیست. بعد از نبرد رستم و اسفندیار هم یک دوره کوتاه و بیرنگ و بیمعنای پادشاهی بهمنه، بعد اسکندر، پادشاهی بهمن و دارا، و بعد اسکندر که یک عنصر خارجی و در شاهنامه هم آشفته است قصهش. یه جا قاصد یونانیه به جنگ ایرانی ها میاد و یه جای دیگه به یه نحوی برادر داراست. یعنی دو تا قصه آشفته در هم ریخته شده و بعد دوره تاریخی شاهنامه شروع میشه که دوره ساسانیه. به هر حال قسمت اساسی شاهنامه تاریخی که ما درش میبینیم بازتاب تاریخ کیهانه. اون چه که در عالم بالا اتفاق میفته روی زمین هم اتفاق میفته، درگیری و پیکار دادگران و بیدادگران و خیشکاری آدمی، وظیفه آدمی در این جهان. اینجا هم رستم پیداست در چه جانبیه و دیو در چه جانبیه و این جنگ چه معنایی میتونه داشته باشه به عنوان جنگ نیک و بد. این گمان میکنم که گوهر و اساره تجربه تاریخی کتابه و احتمالاً خردمند یک چنین حاصل، یک چنین نتیجه خودآگاه و ناخودآگاه در خردمند، در آدمی که در حال به زبان فردوسی خردمند، آدمی که این توانایی پذیرش رو داشته باشه، این درش راه پیدا میکنه، این رو به دست میاره و این آرزوی رستگاری فقط در فردوسی نیست، در اوستا هم از اولین قسمت‌های اوستا، یعنی از گاهان که کهن‌ترین بخش اوستاست، این آرزوی رستگاری در فرهنگ ما هست. اونجا اگر دیده باشید دائم زرتشت از متن میخواد دو چیز میخواد بیش از همه، یکی اینکه خودت با من نشان بده دانایی از راه بینش ببینم چگونه، و یکی اینکه راه رو با من نشون بده بدونم چگونه رفتار کنم. خب این آرزو، این آرزوی رستگاری و این آرزوی یافتن راه، مغلوب کردن بدی که خیشکاری آدمی هم هست، این از دورانهای خیلی خیلی دور، از دوره گاهان، این در ضمیر پنهان فرهنگ ما من گمان میکنم که جایگیر بوده، برای اینکه اوستا همینه. بعد ادب دوره ساسانی البته به صورت خشک و شاید بشه گفت یه مقدار هم ابتدایی، یعنی فقط به صورت پند و اندرز بدون اعتبار ادبی چندان یا هنری چندانی، سراسر ادب دوره ساسانی که برای ما مونده همینه که باز نصیحت اخلاق عملی برای خوبی و برای نیکی. فردوسی در گزینشی که از تاریخ ایران میکنه با رویدادها، لااقل با بخش اساطیری تاریخ ایران و با بخش پهلوانی، اون قسمتی که با افسانه توامه، چندان اسیر رویدادها نیست. اون رویدادهایی رو انتخاب میکنه که با یک چنین طرح کلی سازگاره و در ضمیر پنهان این فرهنگ وجود داره. البته در دوره تاریخی اینطوری نیست، اون داستان دیگری است و مفصلی است که بعداً بهش بپردازیم که مربوط به دوره ساسانی هم میشه، برای اینکه اونجا تقریبا همه چیز عوض میشه جز یک چیز و اون فلسفه حکومت، اگه بشه گفت فلسفه، البته کلمه درستی نیست ولی حالا همینطوری بگیم، جز یک چیز فلسفه حکومت و اون داده که از دوره فریدون شروع میشه. پادشاهی باید دادمندانه باشه، دادگرانه باشه، وگرنه فره ایزدی از پادشاه گسسته میشه و پادشاه هم سرنگون میشه و یا حتی به دنبال پادشاه بیگانه میرن ایرانی ها اگر پادشاه ظالم باشه. در مورد یزدگرد بزرگوار اینطور میشه، در مورد ضحاک هم همینطوره، سپاهیان میرن پادشاه غریبه ای رو پیدا بکنن بیارن. به هر حال و الان اینا حاشیه است، دارم دور میشم، ولی راز تاریخ ایران، رمز تمثیلی تاریخ ایران و اون چیزی که در خاطره جمعی ما وجود داره، اون چیزی هستش که فردوسی این رو میسرایه و تصور من این است که اگر داستان دیده که با این ناسازگار هست، خودسرانه این رو کنار میداره در دوره افسانه ی تاریخ ها، باز تکرار میکنم، نه در دوره ساسانی، اون رو کنار میداره و چیزی رو وارد میکنه در تاریخ ایران که با این چه جور بگیم با این ناخودآگاه تاریخ ایران سازگاره. نمیدونم چرا آرش ناسازگاره، احتمالاً آرش میتونست خیلی قصه خوبی باشه، ولی متاسفانه چون مأخذ فردوسی در دسترس است، یعنی شاهنامه ابو منصوری، نمیدونیم داستان چگونه بوده که فردوسی بهش نپرداخته. ولی در هر صورت میدونیم که این داستان وجود داشته، توی منابع دیگه هست، به صورت فقط ذکر شده، یادآوری شده و از جمله مثلا در آثار باقی بیرونی هست، ولی به صورت خیلی خیلی کوتاه. حالا برگردیم به مسئله خاطره جمعی. خاطره جمعی میدونید که یه مفهوم جدیده در روانشناسی تاریخی، هیچ در دوره فردوسی از این صحبت ها نبوده و یک مفهوم جدیده در روانشناسی اجتماعی، مثل بسیاری از پدیده های فرهنگی که اگرچه با این نام شناخته نبودن ولی در روانشناسی اجتماعی یا فردی ملت‌ها، اقوام و یا اشخاص وجود داشتن. با همین مناسبت هم هست که من به خودآگاه و ناخودآگاهش اشاره می‌کنم، برای اینکه باز هر دو اصطلاح خودآگاه و ناخودآگاه هم جدید هست. شناختن پدیده‌های تازه به این معنا نیست که این پدیده‌ها پیش از این وجود نداشتن، و چون شناخت تازه هست اسم تازه هم روش گذاشته میشه. مثل یک مسئله میخواستم بگم ابتدایی که میخواستم بزنم، مثل گردش خون. حالا صحبت چیزم دارم، گردش خون همیشه وجود داشته، بعد فرده اومده گفته که این اینجوری میگرده. وقتی که نمیشناختیم دلیل نبودنش نیست، و وقتی که نمیدونستیم خاطره جمعی چی هست، ناخودآگاه چی هست، خودآگاه چی هست، دلیل عدم وجود اینها نبوده، جور دیگه دنیا رو میشناختن. به قول بوزرجمه رحکیم، وقتی دوره ساسانیان انوشیروان ازش چیزی میپرسه، میگه من نمیدونم. میگه تو چه حکیمی هستی که نمیدونی؟ میگه همه چیز را همگان دانند. و از جمله همین جوابی که به شاه میده، از جمله عواملی هست که او مغضوب پادشاه میشه. شاه خوشش نمیاد کسی بهش جوابای اینجوری بده. عرضم به خدمت شما که حالا اینجا من یه اظهار نمیدونم، یه اظهار نظر شخصی بکنم، من گمان میکنم که شاعر یا هنرمند حقیقت یک فرهنگی رو، البته حالا بعدن میگم که استنباط مسئولیت چیه، حقیقت یک فرهنگی رو در روح خودش تجربه میکنه، پیش از این که حتی این حقیقت در جهان خارج بروز پیدا بکنه. یعنی به عنوان دو تا نمونه بگم، مثلا شاید کار رو بعضی وقتا آسون بکنه. من یه نمایشگاهی دیدم در چند سال پیش در پاریس، مال آلمانا بود و نقاشای آلمانی در موزه آرمودر بود و مال مکتب برلن، نقاشای مکتب برلن به این اسم شناخته شده است. مال جاهای دیگه هم بودن، جاهای دیگه آلمان. مال سال 1914 است. این بسیار گویا بود، این نمایشگاه، مثل اینکه جنگ واقع شده و بمباران شده، بسیاری از این تابلوهای نشون میدن و تابلوهاش داره کشیده میشه پیش از اینکه قضیه اتفاق بیفته. البته این حالا بگیم پدیده هست که یون بهش خیلی توجه میکنه و میگه در سالهای 38 و 39 پیشبینی جنگ جهانی رو بعضی از بیماراش میکردن، در حالتهایی که داشتن، حالتهایی رو داشتن که یون به این نتیجه میرسه که جنگ خواهد شد، که دگرگون خواهد شد خیلی از چیزا. و من خودم شخصا فکر میکنم که حالا اگر یه چنین چیزی رو در نظر، یه چنین پدیده رو بهش توجه داشته باشیم، من گمان میکنم که مثلا صادق هدایت در روح خودش با نوشتن توپ مرواری انقلاب اسلامی رو تجربه کرد و با وقوقصه ها سوم شهریور رو تجربه کرده بود. اون چیزی، اون فرو ریختنی رو که بعدا پیش اومد، این آدم در روح خودش تجربه کرد. البته حالا همیشه نه، این اصل قاعده عمومی نیست. ولی من تصورم این هستش که کافکا هم فاشیسم رو تجربه کرده. این فضایی که این درست میکنه این فضای کمونیسم و فاشیسمه و یک هوش قریبی این آدم داشته. برای اینکه من یه وقت یک توی یاد داشته اگر اشتباه نکنم توی یاد داشته روزانشه یک جایی در سال 1919 20 اون وقتا بوده 18-19 اما اول انقلاب بوده پیشبینی کرده که این نوع حکومت به کجا میرسه، چیزی که آدم های سالها بعد مثل برتون راسل نتونستن اینو بفهمن. حالا ما تو دیا که دیگه جا خود داره، ولی این نمیدونم بیا انتویسیون یک مکاشفه است، در حقیقت مکاشفه است که این دریافته بوده. وحی بله. و واقعا وقتی که من اینو خوندم اصلا مو به تنم راست شد که این چطور. از طرف دیگه صهیونیست بوده، نمیتونسته پیشبینی بکنه که صهیونیست به این اسرائیل میرسه، اونو نمیتونسته پیشبینی که البته خوش یا نوزم مکاشفه یا هر چیز در آدمی با قول فرانسوی ها اینگله دیگه، یک رس نیست. با هوشترین آدم ها رو گاه میبینیم از جهاتی بیهوشترین هن، یا آدم هایی که تمرکز های فوق‌العاده دارن، آدم هایی که تمرکز های عجیب غریبی دارن مثل انشتن، از اون طرف حواس پرتی های عجیب غریب هم دارن. به هر حال این چیزی که در روح تجربه میشه خب در شاعرها بیشتر از دیگران شاید دیده میشه و من گمان میکنم که در تاریخی که فردوسی سروده یک چنین جوهری گوهر این فرهنگ رو تجربه کرده و توجهش هم به اون بوده، لااقل در قسمتی از تاریخ که به افسانه شبیه. و اینم یه معرفت شهودی اتفاقی من توی نوشتم آوردم، یه معرفت شهودیه که در روح شاعر میگذره و این احتمالاً هم خفته است هم بیداره، این بسا خفته است. و تشبیهی که به نظرم رسید مثل بهار مثلا در درخت و یا مثل پرواز در پرنده. آن شاعر این توانایی داره که بعد این پرواز به دست میاد. این توانایی، این موهبت در شاعر هست تا یه وقتی در شرایط البته به وجود آمدنش هم، یعنی بروزش محتاج یه شرایط تاریخی فرهنگی سازگاره. در هر دوره چه چیزی پیش نمیاد، در دوره مناسب آدم مناسب. حالا دیگه این مثل اینکه داره تکرار مکرر میشه که فردوسی این توانایی داشته که جوهر تاریخ ایران رو، روح تاریخ یا جان تاریخ ایران رو در خودش داشته، با یه کار بزرگ 30 ساله‌ای این رو پاراسته و پیراسته و سروده. و اگر بشه گفت من تصورم این هستش که شاهنامه کالبد خاطره جمعی ماست که در شعر صاحب صورت شده، صورت پذیر شده، دارای صورتی شده دیدنی، دریافتنی و با توجه به اون کلام صورتی زیبا. حالا در خاطره جمعی هم شاید بشه توضیح داد یه تجربه دیرینه و کهنسالیه که در ضمیر ناخودآگاه یک مردمی پیدا میشه که این مردم در طی یک تاریخ طولانی با هم دیگه زندگی کردن و تجربیات مشترک داشتن و این خاطره جمعی مثل یک نهری که زیر زمین جاری باشه احتمالاً در روانشون یا در روحشون جاریه و پنهانه. حالا چون صحبت این آب‌های زیرزمینی شد، نمیدونم اینو گفتم یا نه، سابق مغنیا، این شاید تشبیه هم بد نباشه برای شناختن فرهنگ این خاطره جمعی. مغنیا سابق از گیاه‌هایی که روی خاک می‌رویده میتونستن تشخیص بدن که در چه مسیری اون زیر آب هست، خیلی پایین، که اون وقت خب قناتای 10 کیلومتر 12 کیلومتر که کم نداشتیم و گویا طرفای علرقو یک قنات هخامنشی هم هست، مثل جبه نعم شنیده هست که گویا یک قنات 36 کیلومتری هم در علرقو و یکی طرفای طبس و طرفای شنیدن هست، نمیدونم در چند درزه، ولی به هر حال 7-8 کیلومتر رو راحت میرفتن و تشخیص میدادن. البته این دیگه زیادی هاشی هست. یه مسئله دیگه هم این هستش که بدونید قنات رو از 2 یا 3 جا شروع میکردن، یکی از مادرچاه شروع میکرد، مادرچاه، یکی از مظهر بعضی وقتا هم یکی از وسط، و اینکه اینا چطور به هم میرسیدن و قشنگ هم دیگر رو پیدا میکردن رازی بوده که توی حفظه بوده. بله، و الان خیلی نمیدونم.